بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 293، مورخ 1/2/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که قسم دوم از اجیر خاص که برای عمل مخصوصی اجیر شده است دو صورت و دو فرع داره. صورت اول این است که اجیر خاص مخالفت کرده ولی بدین شکل که همان عمل متعلق اجاره رو به جای مستأجر برای خودش یا برای غیر انجام داده تبرعاً یا اجارتن یا جعالتن، این صورت آثار و شیوه احقاق حق مستأجر از گذشته و قسم اول روشن میشه. مثلا اینجا مستأجر برای احقاق حق دو راه داره، یک اجاره خودش رو فسخ کنه و اجرت المسما بگیره. صورت دوم این که اجاره خودش رو فسخ نکنه و اجرت المثل بگیره، از چه کسی اجرت المثل بگیره؟ از اجیر یا متبرع له. مباحث گذشته اینجا جاری است و حکم مثل گذشته است. به نظر ما هم از اجیر میتونه اجرت المثل بگیره هم از متبرع له. اجیر به خاطر زمان اتلاف متبرع له به خاطر زمان بلیه. و اگر عمل برای غیر بوده اجارتن یا جعالتن، باز احکام سابقه جاریست. اجاره دوم رو میتونه امضا کنه و اجرت المسما رو بگیره، چون اجاره دوم بر ملک او واقع شده است. عمر مستأجر مالک خیاطت زید بود، زید این خیاطتشو به غیر واگذار کرده به اجاره یا جعاله. ملک عمر فضولتن در اختیار خالد گذاشته شده، اجاره به خالد داده شده. اگر عمر امضا کند اجاره برای عمر واقع میشه. پس بنابراین قسم فرع و صورت اول از قسم دوم اجیر خاص، نکته غیر تکراری درش وجود ندارد، همون مباحث گذشته است. صورت دوم که یه مقدار متفاوت میشه از نظر آثار این است که اجیر خاص که برای خیاطت اجیر شده بود در روز شنبه، به جای عمل مورد اجاره برای خودش یا برای فرد سالس عمل دیگه انجام میده. روز شنبه نقاشی میکنه یا برای خودش یا برای فرد سالس. برای فرد سالس هم یا تبرعن یا اجارتن. اینجا ببینیم امر مستأجر برای احقاق حق خودش چه راههایی داره. ما باشیم و قواعدی که در قسم اول مرور کرده ایم، دو طریق برای احقاق حق مستأجر وجود دارد. حالا فی الجمله بررسی میکنیم، بعد ریز میشیم فتاوا. طریق اول این است که مستأجر که امر است عقد اجارش رو با زید فسخ کن، بگه عقد بسته بودم روز شنبه برای من خیاطت کنی، رفتی برای غیر نقاشی انجام دادی، من عقد رو فسخ میکنم. فسخ کنه، اجرت المسمای خودشو بگی. یک راه روشن. طریق دومین است که عقد اجاره رو امضا کند. اگر عقد اجاره رو امضا کرد طبق مبنایی که در قسم اول ما بررسی کردیم، مراجعه می کند به اجیر و از او اجرت المثل، عمل فائت رو اخذ می کند. چرا؟ به خاطر این که مستأجر در روز شنبه مالک خیاطت زید بود، زید اجیر با اشتغال به نقاشی، ولو نقاشی ملک خودشه، اما سبب شد ملک مستأجر اتلاف بشه، لذا اجیر ضامن اتلاف خواهد بود. سوال: آیا مستأجر به فرد ثالث متبرع له میتونه مراجعه کنه و از او اجرت المثل بگیره یا نه؟ شما جواب بده. استیلا بر چی؟ آقای فرد ثالث دستش رو چی گذاشت؟ رو کدوم عمل؟ عمل نقاشی. عمل نقاشی مگه ملک مستأجر بود؟ نبود. اینجا فرقش با قسم اول اینه. قسم اول جمیع المنافع ملک مستأجر بود، اینجا فقط خیاطی زید رو عمر اجاره کرده بود. خب آقای فرد ثالث دست رو نقاشی گذاشته است، پس ملک مستأجر رو دست روش نگذاشته که مستأجر بیاد بگه این هیئت اتصالیه نقاشی مال من بود، شما دست روش گذاشتی ضامنی. خب حالا بالاخره او مالک خیاطت بود، الان وقت منصرم شده، وقت تلف شده، کی وقت رو اتلاف کرده؟ عجیب. پس به عجیب میتونه مراجعه کنه، بگه تو منفعت منو در این وقت اتلاف کردی. اما فرد ثالث چرا کرده؟ فرد ثالث دست گذاشته رو نقاشی. نقاشی یک هیئت اتصالیه است. ملک کیست؟ ملک مستأجر نیست، نقاشی. نقاشی ملک عجیب بوده، چرا به اون مراجعه کنه؟ بسیار خوب. نقاشی در این وقت عیبی نداره. ببینید زمان، نگاه کنید مبانی رو خوب دقت کنید، با طبق مبانی صحبت کرد، برهانی صحبت کرد دیگه. آقای فرد ثالث رو در گذشته شما زمانش رو زمان ید میدانستید، ادهی که زمان نمیدانستن. ما طبعا لمحقق اصفهانی مرحوم عاشق گفتیم زمان ید داره، درسته؟ زمان ید یعنی باید دست گذاشته باشه رو ملک دیگری تا بگیم این استیلای شما بر ملک دیگری زمان میآورد. ملک چی بود؟ توضیح دادیم هیئت اتصالیه نقاشی و بنای هر چه بود مالک مستأجر مالکش بود. فرد ثالث در قسم اول دست گذاشته بود روی این هیئت اتصالیه، هیئت اتصالیه ملک غیر بود. اینجا آقای فرد ثالث دست گذاشته رو نقاشی. نقاشی ملک کی بود؟ نقاشی ملک فقط اجیره، با مستأجر کاری نداره. پس بنابراین اگر طرف مقابلی داره فرد ثالث اجیره، که حالا اونجا باید حسابش کرد، تبرع نیست هر جور، اما آقای مستاجر به فرد ثالث مراجعه کنه چی بهش بگه؟ بگه تو رو نقاشی من دست گذاشتی، میگه نقاشی ملکی شما نبود، خیانت بود ملکی شما، عمل برای شما در روز شنبه باعث شد وقت من تلف بشه. کی اتلاف کرد وقت او رو؟ اجیر اتلاف کرد. به این آقا چه کار؟ بفرمایید. بله بله بله
بله
بله بله بله بله بله بله
عمل عجیب های تنهایی به
تنهایی. بله
حالا جدایی از اون ما میتونیم جدون هم برش فرق کنیم یکی فرق زمانیش که برای اون
ترس
دو اون
مهارتی را
که ایشون از
نوم بری
فیگوره
در نقاشی به کار، در
ارواقه
اون حیعت اتصالی
نقاشی،
همون حیعت اتصالی خیاطیه،
حیعت اتصالی نقاشی متجزده دو جور، یکی زمان.
نه زمان نه، زمان سیدنا حرف آقای جعفری نظیری بود، زمان ظرفه، زمان همیشه ظرفه برای عمله، زمان جز ماهیت عمل نیست، زمان ظرفه برای عمل است. به عبارت اخرى این آقا عملی رو که در این زمان میخواست برای مستأجر انجام بشود، اجیر عمل دیگری در این زمان برای فرد ثالث انجام داد. خب ما باید حساب کنیم، یا میخواید یقه آقا رو بگیرید به خاطر اتلاف وقت، یا به خاطر زمان ید ولا ثالثه. زمان اتلاف که اون نداره، اجیر زمان اتلاف داره، مگر این که بگید سبب اقواس دیگه، اون مبانی رو تکرار نکنیم، اونا دیگه روشنه. بله نه هیئت اتصالیه، نه هیئت اتصالیه اسم مصدر عمله، اسم مصدر عمله، عمل خیاطی، عمل نقاشی، بعد نتیجهش میشه هیئت اتصالیه خیاطی، یا این نقاشی متبلور در بیرون، یا نقاشی دیوار و امثال ذلک. آن چرا مستأجر مالک بوده عمل خیاطی بوده، الان عمل نقاشیه. پس بنابراین نمیتونه یقه این آقای فرد ثالث متبرع له رو بگیره بگه دست رو عمل من گذاشتی، میگه عملی که ملک تو بود خیاطی بود، من دست رو نقاشی گذاشتم، این نقاشی در این زمان واقع شده، پس بنابراین وقت من تلف شده. وقت شما رو چی تلف کرده؟ اجیر تلف کرده، نه اینکه متبرع له تلف کنه. اینجا نکته این، پس نتیجه این که در این قسم، در این صورت دوم، از قسم دوم مستأجر به متبرع له نمیتونه مراجعه کنه، به خاطر این که زمان متبرع له زمان بلید بود در اقسام گذشته، و در این قسم متبرع له در مقابل مستأجر زمان بلید ندارد، زیرا عمل نقاشی ملک مستأجر نبود که متبرع له ید بر او دارد. نقاط ان عرف همینو میگه، شما به عرف مراجعه کنید، میگه نقاشی کرده برای من، حالا خیاطی شما رو انجام نداده، برو یقش بگیر. خیلی خوب، این عمل برای این آقا چه کار کرده؟ به تحلیل اینه که زمانو، یعنی زمان اون آقا رو اتلاف کرده. کی اتلاف کرده؟ اجیر اتلاف کرده. مگر اینکه عرض کردیم مگر اینکه عامل تصویبش اقوا باشه، اونجا به اون مراجعه میشه، به خاطری که سبب اقواس یعنی سبب اطلاف از مباشر اقواس در حقیقت مسبب متلفه. اما اگر اطلاف صدق نکنه بر او زمان بلیت نخواهد داشت. نه دیگه مالک، حالا مالک زمان، مالک عمل در زمانه، زمان همیشه ظرفه. و دقت کنید نکته دیگری که اینجا مهم است و باید کاملا دقت بشه این است که در بعضی از اقسام گذشته و در صورت اول از این قسم دوم مستأجر یه راه سومی هم برای احقاق حقش داشت و اون راه سوم این بود که اجاره یا جعاله دوم رو می آمد امضا می کرد و اجرت المسمای اجاره دوم رو اخذ می کرد. چرا در این قسم این طریق رو مطرح نکردیم که آقای مستأجر حق دارد اجاره دوم رو امضا کند و اجرت المسمى بگیرد؟ باز جواب بده. یعنی میگه که مستأجر نیست. بسیار پاسخ سوال آقای زاکریای روحانی اشاره کردن این است که در این صورت علل قاعده، این علل قاعده هم نکته داره بعد روشن میشه، علل قاعده مستأجر حق نداره اجاره دوم رو امضا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در اقسام گذشته در دو قسم مستأجر اجاره دوم رو امضا میکرد. یک، آنجا که مالک جمیع الاعمال بود میگفتیم اجاره دوم بر هر عملی که باشد در ملک مستأجر بوده، ملک او فضولتن به غیر واگذار شده، پس حق امضا دار. در قسم دوم که صورت اول از قسم دوم از اجیر خاص بود، آنجا مستأجر مالک خیاطت بود، آقای اجیر همین خیاطت رو به غیر واگذار کرده بود، لذا باز هم ملک عمر توسط اجیر بشیر فضولتن به غیر واگذار شده حق امضا خواهد داشت. اما در ما نحن فی که صورت دوم از قسم دوم از اجیر خاصه است، مستجر مالک خیاطت زید بوده است. آقای زید اجیر نقاشی خودش رو به فرد ثالث اجاره داده است. نقاشی چه ربطی به مالک خیاطی داره که مالک خیاطی نقاشی اجیر رو که به دیگری واگذار شده اجازه بده؟ لذا در این صورت علل قاعده اجاره دوم یا جعاله رو مستأجر معنا نداره امضا. خب این دوستان گفتن تا اینجا روشن. نکته ای که بفهم نه نه خیلی، چون مالک نقاشی نبوده دیگه، فقط مالک خیاطی بود، فقط قیمت خیاطی رو، یعنی قیمت همون چرا مالک بوده و فوت شده میتونه بگیره، قیمت نقاشی رو میتونه بگیره چون مالک است. حالا دقت کنید، مشکل این است که برخی از محققین از محشین عروه مثل مرحوم نایمی در این صورت یه حاشیه مبسوطی بر عروه دارن و ایشون ادعا میکنن مستأجر اول که مالک خیاطت است حق دارد اجاره دوم رو که نقاشی هست امضا کنه. علا ظاهر فقط یکم صبر کنید. بله یکم صبر کنید. اگه به خاطر زمان میفرمودن حاشیه هفتش خطی مرحوم نایمی بشت قربه نمی آمد اونجا، نگاه کنید خیلی نکته مهمیه، باید برسیم بردستش بکنیم، یه نکته دقیقیشون داره اینجا تا بعد بینیم میشه به این زمان متصلش کردی جوری بالاخره یا نه، اون مهمه، اون حاشیه رو مراجعه میکنی. هاکذا برخی دیگر از آقایان مثل مرحوم آقای گلپایگانی حق اجازه رو برای مستأجر نسبت به اجاره دوم مجاز دانستن. آقایانی که این نظریه رو دارند در یه مسئله باز با هم اختلاف دارند. اکنون که مستأجر خیاطی اجاره بر نقاشی رو میتونه امضا کنه، اگر این اجاره رو امضا کرد اجاره دوم برای کی واقع میشه؟ آیا اجاره دوم برای خود مستأجر واقع میشه؟ چنانچه از کلمات مرحوم ناینی استفاده میشه که ظاهرش خیلی عجیبه، مالک خیاطی بوده، عیب نداره باز آقا بفرمانم، مشکل زمانه بالاخره، تا ببینیم حالا بررسی کنیم، خب حالا ببینیم چجوری، ببینیم نگاهی ایشون چجوریست. بالاخره مالک خیاطی بوده، آقا رفته اون روز برای دیگری نقاشی کرده، مستأجر اول میگه عجزت و نقاشی میشه مال او، چون ملک مثلا او بوده، چجوریه اجازه داده است، میگه بسیار خوب نقاشی، اجرت المسمار هم بگیره جیبش بذاره، با این که مالک نبوده اصلا نقاشی رو.
چرا دو نفر شریکن در یک
شریک؟ شریک نیستن. این اجیر مالک نقاشی 100%، مستأجرم مالک خیاطی 100%، زمانم اگه مالکیت زمان رو تصرف کنید، زمان همش ملک مستأجر اول بوده، نه ملک اجیر، شراکتی نیست اصلا. خب
اونجوری تفسیر نمی
خب حالا تا برسیم حالا تا برسیم مگه میشه بعدن کسی ملکش با یه ملکی دیگه عوض کنه؟ مثلا به مرحوم ناینی میشه آقا رو اجاره میکنه که بیا عرض کنم که منزل رو جارو بکن، بسیار بعد که میاد میگه برو از کوه سنگ بکن بیار اینجا، من خواستم تغییر بدم مورد اجاره
نه.
حالا اجیر اون کار رو کرده، حالا حاشیه رو بخونید تا ببینید که چی میخواست بگیش. نه بس اینه که باب رضایت اون کار نداریم فعلا، اگر هرچی بر هرچی راضی باشه الا بشه، حرام نداره، ولی بس اینه ما هستیم در مقام استیفای حق، همچه مشکله ایجاد شده فراوان هم این مشکله ایجاد میشه، یه از مباحث مبتلابه فراوانه. طرف رو اجیر میکنه برای سیمانکاری، به جای اون روز بیاد برای این آقا سیمانکاری کنه، میره برای اون آقای دیگه دیوارچینی میکنه، میره برای اون آقای دیگه کاشیکاری میکنه، یا آقا بیاد دیگه عجز تو کار کاشیکاری تو رو هرچی هم گرفتی بده جیب من بره. اینه بحث فراوان مورد ابتلا، باید تحلیل کنیم حق طرفین چی میشه. بالاخره آقای عجیر خلافی کرده، نرفته برای او کار کنه، آمده به جای دیوارچینی کاشیکاری کرده، دیوارچینی 5,000 تومنه، کاشیکاری 15,000 تومنه، 20,000 تومنه مثلا اجرتش، او آقا بگه عجز رو همه رو بگیره، تازه مرحوم ناینی از این که اون میگه عجزتو میگن همه رو نمیتونه بگیره و یک ملغمه عجیبی میشه، اجرت المسما رو مقدارش بگیره، مقدارش رو به اجیر بده، اگر این چی میشه به قول آقا شراکت میشه، این چیه؟ بالاخره باید عبارت هایشون رو دید. پس بنابراین مرحوم ناینی میفرماین اجازه او باعث میشود اجاره دوم برای مستأجر اول واقع بشه. مرحوم آقای گلپایگانی و بعضی دیگر از محققین میگویند اجازه مستأجر باعث می شود اجاره دوم برای اجیر واقع بشه. بنابراین در رابطه با این اثر سه اختلاف الان پیدا شد، سه تا نظریه. نظریه اول اجاره دوم رو اجیر خاص نمیتونه امضا کنه، ربطی به اجیر خاص نداره. این نظر حضرت امام و جمعی از محققین، به اجیر ربطی به مستأجر نداره، نه به اجیر ربطی به مستأجر نداره، به مستأجر چه کار؟ مستأجر مالک خیاطی بوده، اون آقا رفته نقاشیش رو اجاره داده، چه ربطی به او داره که اجازه کنه؟ یک نظریه. حالا بعد اینجا باز روشن میشه، حالا که او که نمیتونه اجازه کنه، پس بنابراین دیگه اجاره دوم باطله. نتیجه مثلا این میشه دیگه، نه برای اجیر واقع میشه نه برای مستأجر، باطله اصلا. اینم نتیجه حرف ما. نظر دوم، نظر مرحوم نایی نیست که میفرماین مستأجر حق دارد اجاره دوم رو امضا کنه و اجاره برای خودش واقع میشه، مالک عمل نقاشی میشه مثلا. نظریه سوم این است که مستأجر اجاره دوم رو امضا کند و با امضاء او اجاره دوم برای فضول و برای اجیر واقع میشه. این سه نظریه باید بررسی بشه تا ببینیم در این مسئله که ابتدا علی قاعده فتوای حضرت امام نتیجه گیری شد، کلام مرحوم نائینی و مرحوم های گلپایگانی و برخی از محققین مبنا داره یا مبنا نخواهد داشت. به عبارت نخرا اینجور باید بحث کنیم، آیا اجاره دوم با اجازه مستأجر اول تصحیح میشه یا تصحیح نمیشه؟ علا فرض تصحیح، اجاره دوم برای مستأجر واقع میشه یا برای فضول و اجیر واقع میشه؟ شما حاشیه مبسوط مرحوم نائینی رو مراجعه کنید، اجاره محقق اصفهانی صفحه 124-129 رو مراجعه کنید، انشاءالله فردا وارد بشیم و این نظریات رو بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
آقا چطوره؟ رسیدم بخیر. رو Allah'ın maaşını kullanmak istiyorum.